خطی خبرها 270 هزار یورو با ضرر دیدگان در مرز. نقشه دعوت به ارتش 65% اجرا شده است و با مبلغ 17 میلیون دلار برق فروخته شد. سلام، روزتون بخیر بود. برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتون می شود. امروز 25 اکتبر. اتحادیه اروپا با جور دیدگان مناقشه مرزی در قرغیزستان و تاجیکستان بیش از 270 هزار یورو کمک بشردوستانه می دهد. دفتر مطبوعاتی اتحادیه اروپا با پخش اطلاعیه گفت کمک مذکور برای دستگیری تقریبا 12 هزار نفر در برخی از مناطق از هم آسیب دیده ولایت باتکین قرغیزستان و ولایت سوخت، اینچنین وادی رشت و ناحیه لخش تقسیم خواهد گشت. به اطلاع منبع، این کمک ها به خصوص به آنهایی که خانه های خود را از دست دادند پیشنهاد کرده می شود. در پی مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان، ده منزل ساکنان ویران شده. بنا به معلومات رسمی 41 نفر از جانب تاجیکستان و 59 نفر از جانب قرغیزستان کشته شدند. دو طرف یکدیگر را با شروع جنجال و تجاوز به خاک یکدیگر گناهکار کرده، اثر درگیری را به کشور و سازمان‌های خارجی نمایش دادند. دوامی ماه سپتامبر سال جاری تاجیکستان به خارج کشور به مبلغ زیاد از 17 میلیون دلار و از آغاز سال باشد حدود 100 میلیون دلار نیروی برق انتقال داده است که 11.5% بیشتر نسبت به همین دوره سال 2021 بوده است. در این باره آژانس امور کشور اطلاع می‌دهد. این در حالی است که ساکنان دهات تاجیکستان از اولی دهه آخر ماه سپتامبر سر کرده از محدودیت انتقال نیروی برق شکایت می‌کنند. شرکت برق تاجیک هفته گذشته در مراجعات خود به استعمالگران محدودیت استفاده برق را کمبودی ذخیره آب در رابطه با کم آبی، اینچنین برگزاری کارهای تعمیر و نوسازی گفت. اما پرزیدنت امومالی رحمان روز گذشته در شهر نورگ اعتراف کرد که در تاجیکستان محدودیت انتقال برق جاری شده است. امومالی رحمان روز 24 اکتبر ضمن سخنرانی در نزد فعالان و رهبران شهر نورگ گفت بحران انرژتیکی خاص بسیار دیگر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته هم هست و از کارخانه و ساکنان تاجیکستان خواست که نیروی برق را صرف کارانا استفاده کنند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدئویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
با وجود آن که بعضی از ساکنان میگویند در شرایط بدی زندگی دارند و برای روزگذرانی پول نمییابند، رئیس جمهور هر دفعه درباره ذخیره دو ساله غذا تاکید میکند. شما در خانه چی ذخیره دارید؟ آیا ذخیره آذوقه شما برای یک سال یا دو سال بسنده است؟ همکاران ما با این سوال به ساکنان مراجعت کردند و پاسخ آنها را یک جا می‌بینیم.
آش را می‌گیرم، میرم می‌خرم یا می‌خرم با تو معاش دیگر هم اینگو می‌کنم تمام.
ذخیره ندارم؟
نه.
معاش تو چی ده می‌رسد؟
معاش همون یک قبچه آورد اومده چوده کرچکه پیوزم خیلی آورد روغانم خیلی ده.
همین سبچه استعمالی خوراک تو چی دارد دست افرانتون؟
نون دارم. شما چیزی که در امو حیات چیزی داشته باشم رو میکنی میخوریم تمام.
نرخ نوا چی که باشم؟
نرخ نوا خاک قیمت چی میکنی بچه نمو پول مون میگیری میری میخوری.
چکا و پیوز دیگه ذخیره چکا میشه؟ ارده پیشن پیش میخوریم.
میرادم دو قبچه ارد میگیریم، 25 کلو روغن میگیریم، خیلی 10 کلو گوشت میرد بود دیگه چیزا هم خم 5-6 هزار را چوتش درمود خونه برو خیلی هم رسی هم بچه ها کار میکنم مخدم نفقه خویر
چرا تم پیوز کرچکه چی در کور بو زخره که همه قمی گیریم ای دستمو میخریم چکو کنیم دیگه.
بیننده های عزیز، شما هم میتوانید زیر این برنامه نظرهای خود را به ما نویسید. وزارت مدافع تاجیکستان خبر می‌دهد که دوام 20 روزی اول دعوت تیرماهی نقشه دعوت علاقه 62% اجرا شده است. به اطلاع منبع، دوام این معرکه کمیسیه های دعوتی شهر و ناحیه های تابع جمهوری اجرای نقشه را به 70% برابر نمودند. با همین ترتیب دعوت و گسل سربازان آینده در شهر دوشنبه 67% در ولایت خاتلون 63% و در ولایت سوخت باشد 50% را تشکیل می دهد، گفته می شود در اطلاعیه وزارت مدافع. دعوت تیر ماهی جوانان از 18 تا 27 ساله به ارتش از اولین ماهی اکتبر جریان دارد. مقامات هر سال از افزودن صفی اختیاریان صحبت می کنند، اما مورد های سرباز شکار و فشار به والدین جوانان این خبرها را زیر شبهه می برد. ساکنان می گویند همچنین گزارش ها در باره لاتوکوب مرگ سربازان در قسمای نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است. وزارت رشد رقمی قرغزستان مشکلی دسترسی به اینترنت را شرح داد. در آن کشور دسترسی به اینترنت صبح 24 اکتبر مشکل شد. به اطلاع وزارت در یکی از خطهای اساسی اینترنت صدمه رخ داد و به این دلیل مشکل سر زد. پیشتر از این شرکت تامین کننده اینترنت در قرغزستان میگاکوم از صدمه جدی خبر داد که قسمی از مشتری ها را به اینترنت گذاشته است. ضمناً چند از کاربران رادیو زودی هم به من نوشتند که صدمه به کاری اینترنت در تاجیکستان به تاثیر نماند. به نوشته کاربران سرعتی به این هم پست اینترنت در تاجیکستان دوامی چند ساعت باز هم ضعیف‌تر گردید. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان بخوزاده همراه میبینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 25 اکتبر بخبر نمانیم. بیست و پنجمی اکتبر سال 1961 عنوان‌های دولتی شاعر و نویسنده خلقی تاجیکستان پیدا شدند. این رتبه‌ها برای آثار پسندیده و کارهای جمعیتی در سال روزهای جشنی ادیبان داده می‌شوند. برندگان آن هنگام بازنشستگی نفقه ایلاوگی خواهند گرفت. عنوان‌های سال 1961 پس از فروپاشی شوروی نیز نگاه داشته شدند و از آن وقت تا حالا بیش از 50 ادیب خلقی عنوان شدند. رسام معروف تاجیکستان داوید الیوبویف روز 25 اکتبر سال 2007 به اثرخانه ملی تاجیکستان 24 اثر خود را تقدیم کرد. رسام معروف بعد سال 1993 مقیم اسرائیل شد و یک سال پیش از مرگش سلسله نقاشی های او در موضوع فردوسی و شاهنامه‌اش را فرزندان به دوشنبه بردند. الیوبویف گفته است به نشان احترام به اندازه به مردم و فرهنگ تاجیکستان این اثرها را به مردم تاجیک تقدیم میکند. الیوبویف در تهیه اکثر فیلم های تاجیکستانی شوروی از جمله خسمت شاعر و رستم سهراب سهم گرفته در 83 سالگی در اسرائیل درگذشت. در این روز در سال 2010 سراینده خوشنام تاجیک حنیفه مولانوا در سن 87 سالگی در مسکو درگذشت. بنابر وصیتش او را به تاجیکستان آوردند و در آرامگاه سری آسیای دوشنبه به خواب سپردند. حنیفه مولانوا در اپراهای پولاد و گلروی شرف‌الدین سیف‌الدینوف، یوگنی اونیگین، پیوتر چایکوفسکی، نرنگ‌های مایسره سلیمان یودکوف و دیگرها نقش آفریده در شش مقام سرایی هم هنری بالا داشت. با عنوان افتخاری هنرمند مردمی اتحاد شده و نویل گشته سهمی او را در موسیقی کسبی تاجیک در یک صف با برنا اسحاقوف و شایسته ملاجانوف و معروف خوجا بهادوروف، احمد باباقلوف و ده ها دیگرها یاد میکنند. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز تشکر که ما را همراهی کردید. همکارانمون تا چند ساعت دیگر شما را در برنامه سرخط انتظارند. تا برنامه بعدی خدا نگهبانتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باها دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. آژانس بین المللی انرژی اتمی برای فرستادن ناظرانش به اوکراین آمادگی میگیرد که به ادعای روسیه قصد دارد از بمب کثیف استفاده برد. اوکراین این ادعا را رد کرده و از آژانس خواسته است ناظرانش را برای تحقیق دو تاسیسات اتمی به آن کشور فرستد. مسکو میگوید اوکراین قصد دارد بر ضد نیروهای روسیه از بمب استفاده برد که با ماده های کشنده رادیواکتیوی آلوده شده است، ولی کیو و شریکانش میگویند این ادعا بی اساس است. حکومت اوکراین از آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست کرده است که برای ثابت کردن ادعاهای مردروغ ناظرانش را به دو تأسیسات اتمی اوکراین فرستاد. آژانس هم روز 24 اکتبر گفت ناظرانش برای سفر به اوکراین آماده میشوند. بنابر گزارش نو مقامات تاجیکستان، در جریان مناقشه مرگبار در مرز با قرغیزستان در ماه سپتامبر امسال در عموم 92 منزل کاملا ویران شده، 322 خانه دیگر آسیب دیده است. در گزارشی که مقامات در اختیار مؤسسه های امدادی گذاشتند و رادیو آزادی هم آن را دید، آمده است در مناقشه روز 14 و 17 سپتامبر یک مکتب به تمام از بین رفته، از 5 مکتب و 2 مسجد نیمه ویران شدند. بر اساس این گزارش در نزاع 41 غیر نظامی جان باخته و 204 نفر مجروح شدند. رادیو آزادی با استفاده از منابع خود، خویشاوندان، شبکه‌های اجتماعی و مقامات محلی نام 84 غیر نظامی و نیروهای امنیتی را گرد آورد که در مناقشه کشته شدند. مقامات قرغیزستان از تلفات 63 نفر و مجروح شدن 10 تن دیگر گزارش دادند. مقامات ایران میگویند در ولایت آذربایجان غربی 10 نفری را بازداشت کردند که برای گماشته های مسد خدمات جاسوسی اسرائیل کار میکردند. دادستانی ایران در این باره روز 24 اکتبر خبر داد، ولی نام و نسب بازداشت شدگان و جزئیات دیگر را نگفت. با قبل دادستانی 4 نفری آنها به جنایت متهم میشوند که جزای آن حکم قتل است. نمایندگان دادستانی افزودند که افراد زیر هدایت مستقیم موساد نیروهای امنیتی ایران را شناسایی میکردند و میخواستند اطلاعات شخصی آنها را از راه آدم ربایی، تهدید و لتوکوب افشا کنند. اسرائیل چون همیشه این گونه گزارش ها را شرح نمی دهد. یک نماینده دادستانی کل تاجیکستان گفت تا این دم درباره شکنجه شدن روزنامه‌نگاران و ساکنان بازداشت شده ولایت مختار کویسان بدخشان شکایت نگرفتند. این در حالی است که نزدیکان بعضی از آنها به طور آشکار و لتوکوب بازداشت شده ها خبر دادند. فیضعلی دولتزاده، کارمند دادستانی کل تاجیکستان، روز 25 اکتبر بر رادیو آزادی گفت تا امروز از ژورنالیستان بازداشت شده، از جمله عبدالستار پیر محمدزاده، هیچ شکایتی درباره احتمال شکنجه یا بدرفتاری نگرفتند. وی گفت
مراجعات رسمی از جمله پیر محمدزاده وارد نشده است به پراکتور جنرالی. اگر وارد شود مورد سنجش قرار گرفته با اون قرار داخل دار قانونی قبول کرده در وای ما وسایتی در مطبوعات ما خوندیم مثلا، لیکن به طور رسمی مراجعه شدگی وارد شدگی است به پراکتور جنرالی.
پیوندان افسطور پیر محمدزاده در آغاز ماه اکتبر گفته بودند که او زیر فشار به گناه اقرار کرده، در نامه توسط وکیل مدافع به دادستانی کل و شعبه کارهای داخلی شهر وحدت در این باره شکایت کرده است. تفصیلات بیشتر را در این موضوع در ادامه برنامه بشنوید. دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک سیاستمداران و فعالان این کشور را که روز 24 اکتبر با اتهام تشکیل بی‌نظمی های عاموی و غصب قدرت بازداشت شدند به حبس پیشکی گرفت. سیاستمداران بازداشت شده تا 20 دکبر امسال در حبس میمانند. همه آنها به بازداشتگاه موقتی یا سیزای یک بیشکک انتقال یافتند. سیاستمدار دیگر قرغیزستان، عظیم بیگ بگنظرف، تا 23 دکبر امسال به حبس گرفته شده است. وکالت‌دار حقوق انسان یا خود امبودسمن در قرغیزستان عتیر عبدالرحمت و گفت برخی از بازداشت شده ها شکایت کردند که مقامات حفظ حقوق حقوقهایشان را پایمال میکنند. صبح 23 اکتبر مقامات قدرتی قرغیزستان در منزل چندی از سیاستمداران و فعالان بازجویی انجام دادند. در نتیجه حدود 21 تن از فعالان و سیاستمداران بازداشت شدند. وزارت کارهای داخلی این کشور خبر داد که بازجویی و بازداشت این افراد در دایره پرونده آمادگی به تشکیل بی‌ترتیبی های عاموی صورت گرفته است. پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توقیف تغییرات به دکترین حربی این کشور را که از سوی وزارت دفاع و نهادهای دیگر قدرتی قزاقستان تهیه شده است تصدیق کرد. در سند عامل و شرطهای معاصر تاثیرگذار بر تهدیدهای حربی و امنیتی درج شده است. همچنین سمتهای نوی فعالیتها در بخش سیاسی، حربی و حربی استراتژی اضافه کرده شده است، گفتند در وزارت دفاع قزاقستان.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org/ازادی.tj.
یک نماینده دوتیتونی کلی تاجیکستان گفت تا این دم درباره شکنجه شدن روزنامه‌نگار و ساکنان بازداشت‌شده ولایت مختار کوهستانی بدخشان شکایت نگرفتند. این در حالی است که نزدیکان بعضی از آنها به طور آشکار از لاتوکوب بازداشت‌شده‌ها خبر دادند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی رو می‌کنم. فیض‌علی دولت‌زاده، کارمند دوتیتونی کلی تاجیکستان، روزی 25 اکتبر به رادیو آزادی گفت تا امروز از ژورنالیستان بازداشت‌شده از جمله عبدالستار پیرمحمدزاده هیچ شکایتی درباره احتمال شکنجه یا بدرفتاری نگرفتند. دولت‌زاده در حاشیه نشست مقاومت با شکنجه، عملها و دستاوردها در دوشنبه با رادیو آزادی صحبت کرد و افزود خبرها را درباره شکنجه شدن پیرمحمدزاده از مطبوعات خواند و در حالت شکایت رسمی قضیه تحقیق می‌شود.
مراجعه رسمی از جانب پیرمحمدزاده وارد نشده است به پراکتور جنرال. اگر وارد شود مورد سنجش قرار گرفته با اون قرار دخلدار قانونی قبول کرده شود. در وای در حقیقت ما خوندیم، در وای وسایتی در مطبوعات ما خوندیم مثلا، لیکن به طور رسمی مراجعه شده وارد شده این به پراکتور جنرال. این حالت اگر مراجعه رسمی وارد شود در دایره تفتیش پرونده جنایتی همین مسائل مورد تفتیش قرار می گیرد.
پیوندونی عبدالستار پیرمحمدزاده در آغاز ماه اکتبر گفته بودند که او زیر فشار به گناه اقرار کرده در نامه توسط وکیل مدافع با دوتیتونی کول و شعبه کارهای داخلی شهری وحده در این باره شکایت کرده است. خودش دیرتر در نامه‌ای که توسط یک منبع نزدیک به تفتیشات به دست رادیو آزادی رسید در 12 صفحه چگونه شکنجه شدنش را نقل کرده است. مقامات در تاجیکستان اکثر وقت وجود شکنجه و بدرفتاری را نسبت بازداشت‌شده‌ها و گمانبران رد می‌کنند، چون به قول حقوق‌شناسان اعتراف شکنجه به معنای به جوابگاری قانونی جلب کردن عاملان آن میباشد. نشست 25 اکتبر در دوشنبه با تشبث ائتلاف سازمانهای ضد شکنجه و دوتیتونی کلی تاجیکستان و با پشتیبانی سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل شد. در آن نمایندگان دادگاه عالی، ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه، وزارت کارهای داخلی و امبودسمن اشتراک داشتند. با اطلاع ائتلاف ضد شکنجه در دو سال گذشته درباره شکنجه و بدرفتاری 40 شکایت گرفتند. آمار مقامات فرق میکند. دوتیتو نیکول میگد از 6 شکایتی گویا شکنجه شدن بازداشت‌شده‌ها در 9 ماه امسال یکی هم تصدیق خود را نیافت.
دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. درد و به غم دیگر، یارب
مقامات تاجیکستان گفتند قرغیزستان نیتهای شومی دارد و وزیر دفاع قرغیزستان میگوید بین تاجیکستان و قرغیزستان صلح بودن نمیتواند، زیرا هر یک در مسئله تقسیم مرز حقیقت خود را دارند. این بیانیه ها را تحلیلگران خطرناک و بیانگر احتمالی تکرار مناقشه در مرز مینامند. در باره این رد و بدل های نگران کننده و احتمال تکرار مناقشه در سرحد، من تایری سفر صحبتی داشتم با آنا متوی و پژوهشگر مقیم لندن که مشکلات تعیین و علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان را تحقیق کرده است. و البته بیانیه کمیته امنیت ملی تاجیکستان را خواندید و این گفته را که قرغیزستان نیت های شومی دارد، به نظر شما این گفته بیانگری چیست؟
Это означает то, что уровень патриотической риторики возрастает.
این بدون معنوست که سطحی بیانیه پراکنی های میهم پرستانه زیاد می شود و از هر دو طرف. باید گفت که بیانیه ها بیشتر احساسی و تندتر می شوند. عین زمان به حکومت های هر دو کشور از جمله تاجیکستان هم ضرور است که به شهروندان خود نشان بدهند که مقامات مسئله محافظت تمامیت ارضی، استقلال، محافظت مردمان نزد مرزی را جدی می گیرند. برای همین این بیانیه به بیرون و پیش از همه به قرغیزستان و هم به جامعه داخلی نگرانیده شده است که به شهروندان نشان بدهند که حکومت در این مسئله جدی
направленность на то, чтобы своим гражданам дать понять, что власть настроена серьезно.
И что означает заявление بیانیه وزیر دفاع قرغیزستان چه معنی دارد که گفت بین تاجیکستان و قرغیزستان صلح بوده نمیتواند و این بیانیه بسیار جدی به نظر میرسد؟ Это очень серьезное заявление.
Да, но с другой стороны мы сейчас находимся в такой ситуации.
از طرف دیگر ما حالا شاهد جنگ اطلاعاتی دو کشور هستیم و هر بیانیه‌ای که سیاستمداران و یا مقامات رسمی می‌دهند اگر از خود صدیر جباروف و یا امام علی رحمان برنآیند باید بخشی از همون جنگ اطلاعاتی و بیانیه‌های میهم پرستانه و احساسی دانسته شوند. قرغیزستان از مذاکرات بیرون آمده است و چند پیش ملاقات رهبران دو کشور با میانجیگری ولادیمیر پوتین برگزار شد. مثلا کسی نگفته است که ملاقات‌های کمیسیایی بین دولتی قطع کرده شود. برای همین من فکر میکنم که به هر گونه بیانیه‌هایی که میشود باید عاقلانه نظر کنیم، زیرا بیشتر برای مخاطبان و جامعه داخلی هستند. چی در تاجیکستان و چی در قرغیزستان حکومت‌ها باید به مردمانشان نشان بدهند که عهد و عزمشان قوی و جدی است و در موقع خود قاطعانه ایستادگی میکنند.
Вы говорили о переговорах. Шумо дарборе музакироти Таджикистан ва Кыргызстан ба миончигари раиси Джумхури Русия Владимир Путин гуфтед ки дар он Имом Али Рахмон ва Содир Джаборов хато ба хам даст надоданд. Ин рафтори раҳбарони ду кишвари ҳамсоя чи маъни дорад?
Оно, конечно, неприятно нам наблюдать, но оно не удивительно в данной ситуации, потому что
Албатта дидани ин ҳодиса нороҳат кунанда аст, вале дар ин замон дидани он ҳайратангез ҳам нест, чаро ки ҳар ду кишвар чанд дафъа дар остонаи дар воқеъ як ҷанги ҷиддӣ буданд ки талафоти зиёд дошт. Бар иловаи ин Ҷаборов ва Раҳмон собиқаи муносибатҳои инсонӣ аз солҳои пеш надоранд. Содир Ҷаборов ҳам замоне ба қудрат расид ки муносибатҳо бо Тоҷикистон ба қадри кофӣ бад шуда буд. Бале, ин як амалкарди намоиши буд, мисли намоиши он ки Қирғизистон аз мизбонии размоишҳои Созмони Паймони Амнияти Дастаҷамъӣ даст кашид ва Тоҷикистон ҳам дар посух гуфт ки низомиёни Қирғизро ҳам қабул карда наметавонад. Онҳо бояд дар тамринҳои низомии Сарҳад 2022 ширкат мекарданд ки ҳоло дар Тоҷикистон оғоз ёфт. Ин ҳама ҳайратангез нест, вале баёнгари он аст ки муҳит барои дипломатия, вазъи равонӣ ва барои дипломатияи ғайрирасмӣ ҳоло бадтар шуд.
Дипломатии, психологическая обстановка, климат для неформальной дипломатии, он сейчас ухудшился.
И некоторые аналитики говорят... Базе Сталигарон гуфтан ки суханронии Тунди Имом Али Раҳмон, ки дар нишасти Осиёи Марказии Русия ба Владимир Путин гуфт, кишварҳои минтақаро ҳурмат кунад, ба низо байни Тоҷикистон ва Қирғизистон робита мегирад. Ба андешаи шумо ин гуфта то куҷо воқеият дорад? Правда, по вашему мнению.
Мы на этой встрече
ما در این نشست نبودیم، از این سبب نمیدونیم که در عموم آنجا چی گذشت، ولی باید گفت که تاجیکستان البته نگران است که روسیه در این رویارویی طرفی قرغیزستان را میگیرد. روسیه تا کنون در این مسئله بی‌طرفی را اختیار کرده بود و به مسائل مرزی همچون مسئله رابطه های دو جانبه نظر میکرد. قرغیزستان و تاجیکستان هر دو شریکان استراتژی روسیه هستند که البته حالا به روسیه بسیار ضرورند. روسیه ضعیف شده است. در این انزیوای بین المللی مونده است. دوستان زیاده ندارد. وقتی دوستان زیاده ندارد، باید قدری باقی مونده هایش را بدانید. آنچه که نیگرانی تاجیکستان را برمی‌انگیزد این است که کشور منتظم و گاهی سخت به حضور روسیه به حیث میانجیگر مخالفت میکرد. هرچند روسیه در طول 20 سال اخیر چندین دفعه مثل دیگر سازمان های بین المللی به مثل سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا به هر شکل پیشنهاد میانجیگری میکرد. ولی همه این پیشنهادها اساساً با تشبث تاجیکستان رد میشد. قرغیزستان هم آن زمان از همین راه حرکت میکرد، چون وقتی یک طرف میانجیگری را ضرور نمیشمارد، دیگری نیز مخالفت کردن نمیتواند. حالا وضع شدت گرفت و قرغیزستان دیگر آشکار میگوید که ما طرفدار میانجیگری هستیم و چنین میشماریم که میانجیگری روسیه میتواند سازنده باشد. قرغیزستان همچنین مساله آوردن ناظران و پاسداران صلح پیمان امنیت دست جمعی را مطرح کرد و گفت که به ما کمک بیرونه و از یگان کسی بی‌طرف ضرور است و ما روسیه را کسی بی‌طرف می‌شماریم و یا سازمانی را که نقش اساسی را در آن روسیه می‌بازد. تاجیکستان حالا می‌داند که به روسیه نظر به هر وقت دیگر ضرور است، زیرا متفقان روسیه کم است و تاجیکستان یک موقع استراتژیک در مرز با افغانستان را دارد. روسیه در آنجا امنیت را تامین کرده نمی‌تواند. از این رو وظیفه مذکور به تمام به دوش نیروهای مسلح تاجیکستان افتاد. در عموم درد دل زیاد جمع شده بود. روسیه حالا ضعیف شده است و این به رئیس جمهور امام‌علی رحمان امکان می‌دهد بعضی از ارادهای خود را بگوید.
تا کجا کشورهای کمبیزات مثل تاجیکستان و قرغیزستان می‌توانند به خود اجازه دهند خدا نکند وارد جنگ جدی شوند؟
Я уверена, что руководство ни той, ни другой страны, несмотря на иногда эмоциональные заявления, которые мы слышим.
Ман бовар дорам ки раҳбарони ҳеҷ яке аз ин кишварҳо ба рағми баёнияҳои эҳсосотие ки аз онҳо мешунавем нияти ҷанги ҷиддӣ надоранд. Намехоҳанд ки авзо аз ин ҳам бештар шиддат бигирад. Ҳоло як ҳадде аст ки ҳар ду кишвар аз он берун намераванд. Барои ҳамин ҳар ду тараф мефаҳманд ки ҷанг ба манфиаташон нест. Аз сӯи дигар дар вазъи кунунӣ که رابطه ها بسیار بد شدند، دو طرف راه های حل را هم نمی بینند. برای همین ما شاهد وضعی هستیم که با بن‌بست وارد شده است. یعنی جنگ را نمی خواهند، ولی نمی توان گفت که جنگ هم نمی شود.
тупиковое развитие. То есть войны не хотят, но это не значит, что она невозможна.
و خدا نکند اگر جنگ شود چه عاقبت های برای هر دو کشور و منطقه دارد؟
Ну, последствия будут иметь катастрофические, потому что районы эти
Оқибатҳояш фалокатбор хоҳад буд, зеро ноҳияҳои марзӣ сераҳолӣ ҳастанд ва ҳар ду кишвар ба қадри кофӣ мушкилоти дохилӣ, аз ҷумла иқтисодӣ доранд. Дар фазои пасошӯравӣ ба сабаби ҷанг дар Украина зиндагӣ барои ҳама сахт шудааст. Илова бар ин, амнияти байналмилалӣ зери хатар меравад. Ба кишварҳои минтақа ҳам зарур мешавад коре кунанд ки рӯёрӯи ба ҷанги тамомаёре табдил нашавад. شود. برای همین اگر جنگ شود یک سناریوی فلاکت‌آوری خواهد بود.
تشکر آنا متویو پژوهشگر کالج سلطنتی لندن با ما درباره وضع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و احتمال تکرار ناامنی در آن صحبت می‌کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طبق گزارش‌ها طی چند روز اخیر در ولایت بدخشان افغانستان میان طالبان و جبهه مقاومت ملی درگیری‌های سخت رخ داده است. هر دو جانب ادعا دارند که به یکدیگر ضربه سنگین زدند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. مسئولین حکومت طالبان گفتند که در این درگیری ها حدود 40 عضو جبهه مقاومت ملی را کشتند. یک عضو جبهه مقاومت ملی این آمار را رد کرد و گفت تلفات طالبان نسبت به تلفات آنها بیشتر است. بدخشان از جمله ولایت هایی است که اخیراً درگیری ها میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در آن شدت گرفته است. یک منبع در منطقه با شرط ذکر نشدن نامش به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است جنگ در بخش های از ناحیه های ارغنجخواه، راغستان، یفتل، شیوا و درواز 10 روز پیش و پس از آغاز عملیات طالبان علیه افراد جبهه ملی آغاز شد. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان بر رادیوی آزادیگو در این عملیات که از یک هفته پیش به این طرف آغاز شده است 38 نفر کشته و 78 نفر دیگر اسیر شدند. او میگوید دو فرمانده مهم جبهه مقاومت ملی با نام های عبدالحمید و سعید بحریدین در میان کشته شده ها هستند. یک عضو جبهه مقاومت ملی که در منطقه حضور دارد و نخواست نامش آشکار شود این آمار را رد کرد و به رادیوی آزادی گفت تلفات نیروهای آنها کمتر از طالبان است. او کشته شدن دو فرمانده جبهه را تایید کرد، اما افزود آنها ده ها افراد طالبان را کشته و زخمی کرده اند. فیض الدین قیاسی ساکن ولایت بدخشان به رادیوی آزادی گفت معلومات دریافتی آنها نشان می دهد که در درگیری ها 69 عضو طالبان کشته شده اند. او ادعا کرد که در منطقه غیر نظامیان به اتهام داشتن رابطه با جبهه مقاومت ملی بازداشت و شکنجه شدند. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان این گفته ها را رد کرد. او گفت هر کسی که در برابر نظام کنونی افغانستان می ایستد و مخالفت می کند نیروهای امنیتی در برابرش خواهند ایستاد. از سوی دیگر حزب جمعیت اسلامی با رهبری صلاح الدین ربانی شام یک شنبه 23 اکتبر با نشر اعلامیه عملیات آغاز شده را از طرف طالبان در بدخشان محکوم کرد و آن را خلاف معیارهای اسلامی و انسانی نامید. در اعلامیه آمده است افرادی که در بدخشان سلاح برداشتند این کار را برای محافظت از وطن و آبروی خود کردند. همزمان با این صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفته است طالبان در تخار هم تلفات دادند. وی در توییتر نوشت که در درگیری نیروهای آنها با طالبان در تخار 8 طالب کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. طالبان به طور رسمی درباره درگیری های آغاز شده در تخار چیزی نگفتند. جبهه مقاومت ملی پیش از این در ولایت های سریپول، پروان، بغلان و پنشیر با طالبان درگیر شده بود و هر دو طرف ادعا کرده بودند که تلفات وزنین به یکدیگر وارد کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نماینده دادستانی از دادگاه ناحیه فیض‌آباد طلب کرده است تا بیبی کلان نظیر و وزنی که در مرگ کلینش عیب دار می شود به 8 سال زندان محکوم شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. جسد مناره عبدالفتاح کلین 25 ساله این زن سالی گذشته با 26 ضربی کرد از منزل اجارهش پیدا شده بود. مقامات گفتند او خودکشی کرده است و خوشتومنش را در مرگ او عیب دار می نمودند. در مرافعه آخرین که روزی 24 اکتبر گذشت، این زن بار دیگر اعتراف کرده است که در برخی حالت با کلینش نفهمی داشت، ولی گفته است فکر نمی کند که او سبب خودکشی شده باشد. نزدیکان این زن از صحبت با رادیو آزادی خودداری می کنند، ولی در مرافعه های گذشته وکیل مدافعی و بی بی کلان نظیر و خوسته است نسبت زیر حمایه‌اش قانون درباره عفو تطبیق شده او را از جوابگری جنایتی آزاد نمایند. اما عیبدار کننده دولتی به درخواست حمایتگر اعتراض نموده از دادگاه خواسته است آن را رد کند. عبدالفتاح میثاقف پدر مناره گفت باور دارد که دادگاه حکم عادلانه صادر خواهد کرد. هرچند این مرد به خودکشی دخترش هنوز هم باور ندارد، ولی به جوابگری کشیدن خوشتامن دخترش را کاری عادلانه می داند. از حق او در دادگاه ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان حمایت می کند. از این پیش این ائتلاف خبر داد که شاهدان و دلیل ها در پرونده تصدیق نمودند که مناره از مناسبت بی‌رحمانه از جانب خوشتامن و قیسینگل چندین مراتبه شکایت کرده بود. عبدالفتاح میثاقف پدر مناره بر رادیو آزادی گفته بود نزدیکان زن از او خواستند که از گناهش گذرد. او گفت برای به جوابگیری کشیدن عاملان مرگ دخترش همه تلاش را خواهد کرد و از عریضه خود دست نخواهد کشید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
این طفل اوکراینی فقط در تخونه در خارکوف زندگی کرده است. ژینیا 6 ماه پیش تولد شد و همینجا زندگی میکند. من تایری سفر در برای این گزارش میدهم. وقتی آغاز جنگ روسیه در اوکراین در روز 24 فوریه در بطن مادرش اولگا شفچنکو 7 ماه بود. در صبح همان روز به خانه آنها حمله صورت گرفت.
24 روز 24 فوریه ساعت 5 صبح از صدای بمبارون بیدار شدیم. ما از مرز تقریبا 20-25 کیلومتر دورتر زندگی میکنیم. ساعت 6 صبح هیچ نقلیات حرکت نمیکرد. ما رو همسایه با ماشینش برد.
از ترسی پیشوی نیروهای روسیه او و پسران کلونیش به شهری نزدیکترین به خارکوف گریختند. در تخونه کارخانه پناهگاه یافتند که شوهرش آنجا کار میکند.
من میدونستم که اینجا پناهگاه است. وقتی خورد بودم بابایم نشان داد. پرسیدم برای چیست؟ گفت برای پناه یافتن از جنگ. خدا کند که نبینی. ولی من دیدم.
ژینیا 2 ماه بعد به دنیا آمد.
وقتی اینجا آمدیم حامله بودم. کودکم اینجا تولد شد. وقتی دردم گرفت به تولد خونه بردند. ساعت 6 صبح به اونجا رسیدم. ساعت 7:40 تولد شد. روز بعد پس از نصف روزی ما رو جواب دادند.
از بس که نیروهای روسیه با توپخانه به خارکوف حمله میکنند بیرون آمدن از پناهگاه خطرناک است.
امروز وقتی برای رفتن به شفاخانه بیرون آمدیم بانگی خطر بلند شد و ما زود برگشتیم و به پایان فرامدیم. 2 یا 3 هفته پیش در نتیجه ترکش سخت تمام تیرزه های این بنا شکسته ریخت. با فکرم ما زمستان رو اینجا سپری میکنیم، زیرا جای برای رفتن، جای برای ایستادن نداریم. ما به خونه برگشته خونه رو از سر ساخته و پاکیزه کرده نمیتوانیم، زیرا این کار نیست که در یک روز کرده شود.
بازی های آسیای مرکزی از نو احیا می شوند. دوره دومی مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به انجام رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دبیران کلی کمیته های المپی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان مسئله از نو احیا نمودن بازی های آسیای مرکزی را بررسی کردند. در پایتخت جمهوری کره شهر سئول در دایره اسمبلی کلی اسوسیاسی کمیته های ملی المپی جلسه کمیته های ملی المپی کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. موضوع اساسی روزنامه جلسه از نو احیا کردن بازی های آسیای مرکزی بود. جانب ها به موافقه رسیدند که برنامه ورزشی را یک جای تهیه نموده، همچنین در دو سال آینده بازی ها را از نو گذرانند. کشوری میزبان و سنه برگزاری بازی ها بعدتر معین کرده می شود. ضمناً از سال 2015 قزاقستان رئیس شورای المپی آسیا آید به منطقه آسیای مرکزی می باشد. در مجموع طبق تقسیمات شورای المپی آسیا به منطقه 7 کشور شاملند: افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران. اولین بازی های آسیای مرکزی سال 1995 در تاشکند دایر شده بود. سپس بازی ها در الماتو، بیشکک و دوشنبه دایر گردیدند. هرچند بازی ها باید در دو سال یک مرتبه برپا شوند، اما بعد سال 2003 برگزار نشودند. خبری دیگر، بعد نتیجه گیری بازی های دور 18 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 21، 22 و 23 اکتبر برگزار شدند، دوره دومی مسابقات به پایان رسید. بازی روشنی کلوب و خطلانی باختر با حساب 1-1 انجام پذیرفت. اصل دین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
روزی امروز با دسته حریف، دسته روشن کلوب، بسیار وزمین گذشت. اون عملهایی که ما خواستیم از طرف فوتبال بازان بینیم متاسفانه اجرا نگشتند، خصوصا ضربه های خوبی گلزنه که در نزد دروازه حریف با وجود آوردن بازیگران ما. دسته حریف نیز با یک تیاری خوب اومدن امروز بازی خوب نشان دادن.
بازی های دیگر میانی دسته های خوجند شهری خوجند و اسخطه خوجند، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و استقلال دوشنبه نیز با حساب 1-1 با آخر رسیدند. بازی بین تیم های روشن ظفرآباد و ریگر تدزی ترسونزاده بدون گل انجام یافت. در یک دیدار میزبانان غالب شدند. استرفشن شهری استرفشن بر فیسکند واسه با حساب 1-0 پیروز گردید. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با کسب 39 امتیاز در جای اول است. خطلان و روشنی کلوب که 28 امتیازی گرفتند متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. دوره سوم قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی امسال در شکل نو صورت می گیرد. در این مرحله دسته ها به دو گروه تقسیم می شوند. امتیاز های در دوره های یکم و دوم گرفته شده حفظ می گردد. از روی نتایج دو مرحله گذشته 5 دسته بهترین در گروه آ در یک دوره بازی کرده در جدول مسابقات جای های از یکم تا پنجم را اشغال می کنند. اینها دسته های استقلال، خطلان، روشن کلوب، خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش می باشند. 5 دسته باقی مانده استرفشن، فیسکند، اسخطا، روشن ظفرآباد و ریگر تدس در گروه بی در یک دوره بازی کرده جای های از ششم تا دهم را اشغال می نمایند و برای نگاه داشتن موقعشان در لیگ عالی تلاش می ورزند. دو دسته ای که در جدول جای های آخر را می گیرند به لیگ اول می گذرند.
چرا محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند؟ هرچند در پرونده های آنها هیچ سری دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سختتر به 10.5 سال برای دلیر امام علی برسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد آدینایف فعال مدنی از
خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند. و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نماینده‌های مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوالای ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدامی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نوردین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امامعلی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ، سید امین محمدی سلطان و الفت خانم محمدشاه راه ندادن و یا نمیدهن؟ آنها که مقام دولتی نیستن، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانن، شاید در دادگاه چی چیز را فکر میکنن که فاش شود؟ چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیو آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر امامعلی، در جریان تفتیشات مهر مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی، نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد.
تشکر. و نظر شما فرهاد دینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمی خواهند که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
برای مثال خیل می توانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدن، ولی ما خبرنگاران رو نمیگویم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگیم، در وقتی تو دادگاه، در دادگاه میتوان از حتی خیش تواروش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیم امین یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی هایی رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دارن. برای همین با هیچ وجه این رو نمیگذاشتن و این نمیتوانیست که این سود آزاد باشد، یعنی سودی محمد شای و دیگران و عبدالله غربتی. اینا همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن، اگر که اون حقاب اشتراک کنن، کمبودی هایی که سود مقامات سعودی، مقامات تفتیشاتی در تاجیکستان داره، این آشکار می شود و این پنهان کردنی همون کمبودی ها در رفت سعود و تفتیشات است.
و از شما مهمانان گرامی می خواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردن؟ جناب قرشبایی مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم و موادهایی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امامعلی، زوقی بیگ، سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوار های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی یا سری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که به آنها این سر باور کرده شده است و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی هست که با سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهاد دینایف، شما به همین سال چه نظر دارید؟ مرحمت.
تشکر. من راست دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاره این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقیبک و دلیر بلوکاشون رو نگاه کردم و اهمیت جدی دارم که در کجا دلیر، زرقیبک، عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یا که چی سری دولتی رو میدونستن که اشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از یفلوس هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در از یفلوس در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریدکتر اون از نظر میگذارن، بعد اون بچه ها میرون، یعنی که اون اصلا یکم چیز سیری دولتی یا که نمیدونم یک قانون ویرون کنی ندارد، اصلا امکان ندارد که عبدالله کجای قانون ویرون کرده بشه. همون اخیران نواره که دلیل کرد در همون با حکومتی با پراکراتور نوحه سینا رو بروشید، مشکلی دلیل از همونجا شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم بالای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیل رب دارد و عبدالستار و زرقی بیک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضی وقت افیرای یک جوی هم میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو برن زندان کنن، که بخاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگوهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن همه این رو یک یک برا بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که به مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردند کمک میکنند؟ آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدند؟ این چیزهای انجام شدن یعنی؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتند که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عمیق کنیم. من حقوقشناس نیستم، لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوهای ما یگان گناهی ندارند. برای این گپ رو گفتن باید ما پوره به قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها با نماینده های هم سازمان های بین‌المللی هم کسب و کار خود ما این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسی که ما طلب داریم از مقامات حفظ حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردن معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتند که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستند، فرشته هستند، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردنی بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبان خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این کمبودی ها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودیاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد با ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنند. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد، گپ و کلاچی زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر کوشیده برگزار گردیدن مرافع سودی آمده است.
من 100% به گفت شما زید هستم. چی هر چوری این بازداشت شده ها، این که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر اولی حکم ندارن، کلن یکم گناهی ندارن. من بگفتشم کلن روزی نیستم. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از اینها میداشت، چی خیلی که مقامات تفتیشاتی MVD امر پلیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن اونا رو بازداشت میکنن میاره پیش دوربین اونا به همه نشان میده که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد ما اینو جزا دادیم نمیدونم 15 روز به پنجره که پشت پنجره بردیمش یا فلان همین سایت MVD رو بگیریم تور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کرده اند و اون خوشان ویران و رفتی مدافعه آشکار است پور است ولی یک خضیه ای که یک جورنالیست یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشته که باشد نمیوبید آیا کدام شورای
گب در سری برادر گب در سری اصارات نمیرود اگر به اصارات پرابلم حل شود مشکل حل شود ما اومده هستم که در یک روز ده اصارات شما در خارج کشور زبانتون دیکنی وجب دراز است و هر گپ میگوید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گپی که گفتم اساس دارم
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست‌ها کمی یعنی که کمبودی داشتن خب شما چه نامبر کنید که این کمبودی‌ها چی بودن
مثال عادی میگیریم خودی دلیل اعتراف کرد که در اندازبندی خودش رو گناهکار حساب خب همین خیلی بود یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن
استاد ببخشید اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است یعنی که نلاب نسپوریده است این جریمه دارد این زندان کرده نیست این ده و نیم سال زندان پیش زندان بوده نیست چرا شما قضیه هایی که هزارها نه میلیون ها نفر هستند در تاجیکستان که انداز نمیسپرند برای یک خشتبار رئیس جمهور میلیون ها دلار را از بودجه دولت از انداز اونها را آزاد میکنند
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است جزای سبک میدن یا جریمه میبندند یا به دو سه سال زندان محکوم میکنند حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند جناب قرشبایف در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشود که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بگن لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد کلا یعنی آزادی بیان را محدود میکنن و جورنالیستان فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه با انعکاس این مسائل دست زنند و مقصد همین که پر فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الٹرناتیوی در جامعه پیدا شود
شما باور دارید که در تاجیکستان در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنند یک نفر است